لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. از اینکه این سعادت نصیب من شد که در خدمت شما آینده سازان این معتقون چند دقیقه رو بگذارانم و از محضر شما بزرگواران استفاده کنم، بسیار خرسندم و از مسئولین محترم دانشگاه تهران تشکرهای علمی و دانشجویی و همه همکاران عزیزم در محیط دانشگاهی برای اینکه به بنده این فرصت رو دادن سپاسگزارم. عذر میخوام که برخی از دوستان که باید می نشستن و من می ایستادم، دوستان ایستادن و من اجازه محضر شما نشستم، برحال امیدوارم که پوزش من رو بپذیرید. چون محیط دانشگاهی است و هدف ما گسترش بحث و تبادل نظر علمی و آگاهانه به ویژه در حوزه نخبگان جامعه است، لذا از شما اجازه می‌خواهم که مدتی رو که در خدمت شما هستم به ترسیم یک چارچوب فکری برای سیاست خارجی دولت تغییر امید و نحوه ورود ما به مذاکرات هسته‌ای بپردازم و بعد قدری بیشتر وارد بحث مذاکرات بشیم. بسیار خوشحالم که نخبگان با سیاست آشتی کردن، بسیار خوشحالم که میبینم محیط دانشگاهی جوانان خوب و روشن و فعال و در صحنه ما به سیاست خارجی که امروز میتوانند آینده شما و ما و فرزندان ما رو رقم بزنه توجه بیشتری نشان دادید و با علاقه و رغبت دنبال میکنید. از بزرگواری همه شما نسبت به همکاران من در وزارت خارجه و نسبت به این خدمتگزار کوچک شما در حوزه سیاست خارجی بسیار سپاسگزارم و واقعا دلگرمی که همه ما از این میزان از بزرگواری و صبر و متانت شما دریافت میکنیم با هیچ عامل دیگری قابل مقایسه نیست. میدونم از حمایت های همکاران عزیز و دانشگاهی هم که در چند ماه گذشته با نوشته ها و صحبت ها و مصاحبه هاشون سیاست خارجی رو یاری کردن بسیار سپاسگزاری کنم و مراتب تشکر خودم و همکارانم رو خدمت این بزرگواران عرضه بدارم. اما نکاتی رو که میخواییم توی این چند دقیقه که من مصدم ببخشید شما توی خودتون رو باز میذاریم، من که جالت میگشم که شما در عرضا باشید، من چند تا موضوع رو با اجازتون بخواهم بررسی کنیم. یکی این که ما الان در سطح بین المللی در چه شرایطی هستیم و در این شرایط سیاست خارجی، حالا چه سیاست خارجی ایران، چه سیاست خارجی هر کشور دیگری، چه ماهیتی داره. بحث دومی رو که میخوام به اختصار در خدمتتون باشم این است که در این شرایط بین المللی که ما بهش میگیم دوران گذار، در این دوران گذار وضعیت ایران چگونه است. بعد بخواییم با این مقدمه وارد این بحث بشیم که ما سیاست خارجی خودمون رو چگونه شکل میدیم و بعد نهایتا نتیجه گیری کنیم که چگونه این روش شکل دادن سیاست خارجی در بحث هسته‌ای وارد میشه. سیاست خارجی دوستان عزیز یک مقوله پیچیده و در واقع دارای ابعاد گوناگون و رایه‌های مختلفه و حوزه ساده انگاری و ساده سازی نیست. نمیشه سیاست خارجی رو یا روابط بین الملل رو که امروز بهش میگن روابط جهانی سیاه و سفید مطرح کرد. روابط بین الملل و در همین خاکستری بودنش بسیار پیچیده است و لذا نیاز هست که ما این پیچیدگی های روابط بین الملل رو با اهداف سیاست خارجی که در چند مقوله قابل خلاصه شدن هست گره بزنیم تا بتوانیم فهم بهتری پیدا بکنیم، چون مشکلات بیشتر ما در پیشبرد سیاست خارجی مشکلات ادراکی است. اگر به صحنه بین المللی توجه بکنیم و نگرانی هایی که در صحنه بین المللی در حوزه سیاست خارجی مشاهده میشه رو بخواییم در یک کلمه خلاصه کنید، اون کلمه میشه ادراک غلط. مشکلات ادراکی مبنای سیاست های نادرست در روابط بین المللی. حالا سیاست خارجی اصولا چه کاری باید بکنه؟ حتما سیاست خارجی ارتباط نزدیکی با امنیت داره. سیاست خارجی وظیفه‌اش تولید امنیت، تولید اقتدار، ولی مهمتر از همه تولید احترام. ما بیش از هر چیز بر این که جامعه بین‌المللی به ملت بزرگ ایران احترام بگذاره تأکید میکنیم و معتقدیم که بدون احترام به این ملت بزرگ هیچ کاری در حوزه سیاست خارجی قابل پیشرفت نخواهد. لذا تولید احترام یکی از وظایف عمده سیاست خارجی و دست‌اندرکاران سیاست خارجی. وظیفه دیگری که سیاست خارجی دارد فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی در جهت زمین سازی برای توسعه و رفاه و بهبود معیشت همگانی است. وظیفه سیاست خارجی کمک به توسعه است، نه جلوگیری از توسعه. وظیفه سیاست خارجی مفهوم دیپلماسی، پیگیری و پیشبرد هدف‌ها و آرمان‌ها با کمترین هزینه برای معیشت مردمه. سیاست خارجی باید هزینه زدا باشد نه هزینه زا. از همه دوستان تقاضا میکنم ما اومدیم اینجا با هم دیگه صحبت کنیم، گفتگو کنیم، کشور صرف نظر از دولت، صرف نظر از حکومت، صرف نظر از رژیم دارای یک رشته منافعی است که این منافع در بستر زمان تغییر نمی‌کند. لذا همواره سیاست خارجی ها نمونه ای از تداوم رو دارد. شاید واسه انسان راحت‌تر باشه سیاست خارجی دیگران رو مثال بزنه. مثلا شما ببینید در سیاست خارجی آمریکا یک نکاتی از تداوم همواره وجود داشته، چه رئیس جمهور آقای اوباما باشه، چه رئیس جمهور آقای بوش پسر یا پدر باشه، چه ریگان باشه، چه کارتر باشه، چه هر کس رئیس جمهور آمریکا باشه، یک مبانی و مفاهیمی در سیاست خارجی ثابته، یک مبانی و مفاهیمی در سیاست خارجی متغیره. همینطور سیاست خارجی از خیلی از عناصر در واقع تأثیر میپذیره، از سیاست داخلی تأثیر میپذیره، از سیاست اوضاع منطقه تأثیر میپذیره، از شرایط بین‌المللی تأثیر میپذیره. این به این معنا نیست که بپذیریم انسان در سیاست خارجی هیچ کار است. این رو من به هیچ وجه قبول نمی کنم. نقش انسان در سیاست خارجی نقش محوری و مبناییه. سیاست خارجی یک وضعیت محتوم نیست که شما بر اساس شرایط کشور نتوانید وضعیت رو تغییر بدید. ما به عنوان انسان تعیین کننده سرنوشت خود هستیم، تعیین کننده آینده خود هستیم. می توانیم با تصمیمات درست روش بهتر رو انتخاب بکنیم، می توانیم با تصمیمات غلط کشور رو به قهقرا بکشانیم، می توانیم با تصمیمات درست به سمت صلح و امنیت جهانی بریم، می توانیم با تصمیمات غلط مبنای امنیت بین‌المللی رو بر ناامنی ناشی از تسلیحات کشتار جمعی بگذاریم. ما انسان ها هستیم که این تصمیمات رو میگیریم. نظام بین‌الملل این تصمیمات رو به ما تحمیل نمیکنه. ما باید دیدگاه های خودمان را نه تنها در ایران، به عنوان ابناء بشری ما باید بپذیریم که می توانیم دیدگاه های خودمان را بر شرایط بین المللی تحمیل کنیم. نباید اجازه بدیم که به ما بگویند شرایط بین المللی این است و ما باید بپذیریم که در سایه در واقع کابوس هسته‌ای زندگی کنیم. هیچ ضرورتی نداره که ما این رو بپذیریم. سیاست خارجی عرصه کنشگری است. یعنی چی؟ یعنی که ما در سیاست خارجی نمیتوانیم ناظر و نظارگر باشیم. در سیاست خارجی نمیتوان گوشه‌گیری پیشه کرد. در سیاست خارجی یا شما به عنوان عنصر دارای ابتکار عمل وارد صحنه بین‌المللی میشوید و در تصمیم گیری برای آینده خودتون شرکت میکنید یا برای شما تصمیم میگیرند. این دو حال خارج نیست. نمیشود توقع داشت که در دنیای به هم تنیده کنونی کنارگیری کرد. در دنیای به هم تنیده کنونی میباید حضور فعال، تعیین کننده و همراه با ابتکار عمل، البته بر اساس نگرش صحیح، فهم درست و پرهیز از خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی. همان گونه که ما نباید گرفتار خود بزرگ بینی شویم، همان گونه نباید خودمون را کوچک فرض کنیم. خودباوری رمز پیروزی در سیاست خارجی است. باور به توان مردم، باور به توانمندی های کشور، باور به استقلال، باور به این که در این کشور به عنوان تنها کشور در خاورمیانه نزدیک ما مردم هستند که در پای صندوق های رد آینده خودشون رو تعیین میکنن، حکومتی رو با حکومت دیگر جایگزین میکنن و این کار را چندین بار در پای صندوق های رای انجام دادن و با این اقدامشان حماسه آفریدن و قدرت ملی ایجاد کردن. ما این قدرت رو باید باور کنیم. وقتی قدرت رو باور کردید از مذاکره نمی‌هراسید. آنهایی از مذاکره نگرانند که دچار خودتنبیهی‌اند، فکر میکنند ضعیفند، قدرت مردم رو باور ندارند. آنهایی از مذاکره میترسند که آمریکا و رژیم صهیونیستی را قدر قدرت میدانند، فکر میکنند که در مقابل آمریکا نمیتوان هیچ کاری کرد، فکر میکنند که اگر آمریکا اراده کند شما نمیتوانید با آمریکا و با دیگر کشورهای بزرگ مذاکره کنید و حرف خودتون رو پیش ببرید. این نهایت ضعف و خودتنبیهی است و نهایت خودباوری و اطمینان به نفس و اتکای به قدرت الهی که تنها قدر قدرت در عالم امکان خدا تبارک و تعالی است. این قدرت به شما اجازه میده که بدون پشتیبانی، فقط با اتکای به حمایت مردم در مقابل همه قدرت ها مذاکره کنید. هدف سیاست خارجی کاهش آسیب ها و هزینه هاست و هدف سیاست خارجی افزایش دستاورد هاست. به عبارت دیگر قدرت به معنای صحیح آن که نهایت سیاست خارجی است به معنای افزایش نفوذ و کاهش آسیب پذیری است. اگر شما به خیال خود در حوزه ای قدرتمند شدید اما آسیب پذیری کشور را اضافه کردید و از نفوذ کشور خواستید، بدانید که این قدرت پشیزی نمی‌آید. قدرت ایران در گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است که مبتنی بر استقلال و آزادی این مردم است. مبنای قدرت ما این است که می توانیم در مقابل قدرت های دیگر بگوییم که ما هم حرفی برای گفتن داریم. ما کورکورانه از دیگر دیدگاه ها پیروی نمی‌کنیم. ما می توانیم برای خودمان مدلی ارائه دهیم که تنها مدلی است که توانسته در این منطقه حساس و پربحران 34 سال ادامه پیدا کنه، یک کودتای نظامی هم اینجا شکل نگیره. هر بار هم که بعد از 8 سال ما انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، هر رئیس جمهور در این کشور چیکار کرده؟ نامزد مخالف خودش رو انتخاب کرده. این قدرت ماست، این قدرت این مردمه، این قدرت شماست که در پای صندوق رأی نظرتون رو ابراز میکنید و با این نظر تغییر ایجاد میکنید. این معنای قدرت ماست، یعنی ما میتوانیم با اتکای به این قدرت آسیب پذیری های کشور رو کاهش بدهیم و نفوذ کشور رو افزایش بدهیم. اما این به تنهایی کافی نیست. برای اینکه چنین کاری را بتوانید انجام بدهید شما نیاز به تحرک هوشمندانه دارید. نمیتوانید منتظر بشینید تا دیگران برای ما تحرک کنند. نمیتوانید منتظر بشینید تا دیگران تصمیم بگیرند چه مذاکره میخواهند انجام بدهند. ما باید تصمیم بگیریم که چه زمانی میخواهیم با چه شرایطی و در چه چارچوبی مذاکره بکنیم. البته مذاکره به معنی رسیدن به تفاهم است، مذاکره به معنی قرائت بیانیه نیست. شما در هر مذاکره ناگزیری اگر میخواهید به تفاهم برسید به دیدگاه طرف مقابل توجه کنید، از موضع برابر نه از موضع زد، از موضع یکسان با اعتماد به نفس با خود باوری. ولی لازمه حضور این تحرک هوشمندانه است. بدون تحرک امکان حضور در صحنه بین المللی نیست. برای چنین تحرکی شما یه چیز دیگر هم قبلش احتیاج دارید، این که بفهمید چه میکنید، بفهمید کجا دارید عمل میکنید. یعنی هم محیط رو بشناسید، هم شرایط خودتون رو درست درک بکنید و هم بدانید که چگونه میتوانید از این شرایط به نفع کشور استفاده کنید. اینجاست که مهمه ما بفهمیم امروز دنیا چه شرایطی رو داره. به خاطر اینکه بدون فهم دنیای کنونی شما نمیتوانید با یک فهم کهنه مبتنی بر دوران جنگ سرد اهداف و منافع ملی رو پیش ببرید. دنیای جنگ سرد به سر آمده. کسانی که در هر جای دنیا فکر میکنن با دیدگاه جنگ سردی میتوانن منافع خودشون رو به پیش ببرن حتما راه به جایی نخواهند برد. در دنیای کنونی امنیت غیر قابل تفکیکه. در دنیای کنونی شما نمیتوانید محیط امنی را در دریای ناامنی جهانی داشته باشید. اگر میشد آمریکا گرفتار 11 سپتامبر نمیشد. قدرتمندترین کشور دنیا گرفتار شرایطی شد که مردم نیویورک در کوچه و بازارها از صورتهایشان ناامنی موج میزد. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط بین المللی تغییر کرده. نشناختن این شرایط بین المللی کاری نداره که شما قدرتمندترین کشور دنیا باشید یا ضعیف‌ترین کشور دنیا. در هر صورت عدم شناخت خسارت ایجاد میکنه. ما امروز در یک شرایطی هستیم در جامعه جهانی که به اون میگیم شرایط گذار. در شرایط گذار یعنی دوران گذشته به سر آمده، شکل جدیدی از روابط بین الملل هنوز پابرجا نشده، لذا نمیتوانیم بگوییم که ما امروز یک جهان دو قطبی داریم، تک قطبی داریم، چند قطبی داریم. شرایط سیاره. این سیار بودن شرایط دو خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که امکان تحرک رو برای قدرت‌های میانی مثل ما فراهم می‌کنه. یعنی شما اگر این شرایط رو خوب بشناسید می‌توانید از این شرایط برای پیشبرد منافع ملی‌تون استفاده کنید. اما این شرایط اونچنان پیچیده و مبهمه که اگر اشتباه در محاسبه بکنید می‌توانید کشور رو تا ورطه نابودی و سقوط پیش ببرید. مگر صدام نکرد؟ مگر میلوشویچ نکرد؟ مگه اینا فکر نمی کردن که باید از امکانات دنیای گذار استفاده کنن قدرت منطقی خودشون رو نهادی نمی‌کنن؟ اما اشتباهی که کردن این بود که سیاریت دوران گذار رو نشناختن و به همون دلیل اشتباهاتی مرتکب شدن که معادل نابودی خودشون و کشورشون. لذا ما نیاز داریم این شرایط رو بشناسیم. نیاز داریم که بفهمیم دنیای گذار یعنی چه. یکی از مهمترین نکات جدید در دنیای گذار تحول مبنایی مفهوم قدرت. ما باید این رو درک بکنیم. در جهان دو قطبی قدرت تخریبی یعنی قدرت نظامی بالاترین قدرت محسوب می شود. دنیا بر اساس یک دیدگاه نظامی، یک دیدگاه ایدئولوژی به دو بلوک تقسیم شده بود که این دو بلوک هم بسیار سخت و غیر قابل انعطاف بودند. در هر چارچوب همه مناطق تقریب می شود. اما امروز قدرت از داخل عوض شده. هنوز هم اکثر سیاستمداران و علمای روابط بین‌الملل و سیاست جهانی معتقدند که قدرت مهمترین عامل در روابط بین‌الملل، اما قدرتی که فقط پوسته ای از اون مونده و داخلش و چارچوبش عوض شده. ما از تمرکز بر قدرت نظامی به سمت قدرت معنایی رفتیم. علت ظهور و بروز کشورهایی که در جامعه کنونی بین المللی علارغم اندازه بسیار کوچکشان می توانند با استفاده از ابعاد معنایی قدرت نقش آفرینی بکنند، همین سیالیت جامعه جهانی کنونی است که اجازه حضور و بروز به همه کشورها داده. این برای ما امکانه، این برای ما فرصت نتردید. ما باید بپذیریم که امکان ارسال دیدگاه‌هایمون برادر از مردهامون به ما قدرت میده. این تهدید نیست، این امکانیست که برای ما فراهم شده. انقلاب ارتباطات ایجاد قدرت برای بازیگران کم قدرت‌تر در نظام قبلی بین‌المللی کرده، به خاطر اینکه شما در این نظام، در این سیستم میتوانید پیام خود رو، دیدگاه خود رو، نظرات خود رو، برداشت‌هاتون رو از شرایط بین‌المللی انتقال بدید. امروز شما میبینید که معانی غیر نظامی قدرت خیلی اشاره داره. آمریکایی‌ها که با فاصله زیادی بزرگترین قدرت نظامی دنیا هستند، یعنی اگر شما بودجه نظامی همه دنیا رو با هم جمع بکنید بودجه نظامی آمریکا بیشتر. حتی خیلی افتخار بزرگی هم نیست که یک کشوری بتونه خودش رو بقیه دنیا رو 100 بار نابود کنه. مسابقه در دوران جنگ سرد بر سر این بود که چند بار شما میتونید طرف مقابل رو و بقیه دنیا رو نابود کنید. واسه همین بازدارندگی ناشی از سلاح‌های هسته‌ای رو بهش میگفتن چی؟ نابودی متقابل تضمین شده یا میوچوالی اشور دیستراکشن. اگه اینا رو کلمات اولشو برداری، حرفای اولشو برداری میشه مد، M-A-D mutually assured destruction. مد یعنی دیوانگی. از مسیر دیوانگی میخواستن امنیتشون رو تامین بکنن، ولی اون قدرت زیادی در حوزه نظامی داشتن، این قدرت هم قابل رقابت نبود. اما میبینیم که امروز برای خود آمریکا هم اون چه که بهش میگن تسخیر قلب ها و مغز ها به عنوان اولویت نداری سیاست خارجی، حتی برای نیروهای مسلح آمریکا مطرحه. امروز هزینه ای که دولت آمریکا میکنه، ارتش آمریکا میکنه در آموزش فرهنگ خارجی، در آموزش زبان خارجی به نظامیانش، یک هزینه قابل توجهی. این به خاطر اینه که به این باور رسیدن که در دنیای کنونی، حتی این وضعیت نیست که فرد غیر قدرتمند بگه. شما میدونید که من خیلی معتقد به مکتب رالیز نیستم، ولی تفکر قدرت نقد رو میدونیم چه کسی ایجاد کرد. عنوان موضوعی قدرت نقد توسط آقای جوزف نای ایجاد شده. جوزف نای کیه؟ جوزف نای معاون سابق وزارت دفاع آمریکاست. معامل سابق وزارت خارجه نیست، یه استاد بیکار دانشگاه نیست که فقط مثل بنده در دوران 6 سال رو گذشته تئوری باقی بود. بلکه فردیه که در امنیتی ترین در نظامی ترین حوزه تخصصی آمریکا مسئولیت داشته، به این اقناع رسیده، به این قناعت رسیده که باید روی قدرت معنایی تأکید کرد، نباید صرفاً بر قدرت نظامی تأکید کرد. لذا ما باید این رو بفهمیم که در شرایط کنونی دوران گذار معنا و مفهوم قدرت تغییر کرده، ابعاد اقناعی قدرت اضافه شده، فاصله و شکاف افتاده بین قدرت نظامی و قدرت اقناعی. دیگر قدرت نظامی به صورت اتوماتیک به اقناع تبدیل نمیشه. همه بازیگران هم میخوان شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن، چون شرایط سیاله. در گذشته فقط تعداد کمی از بازیگران بودن که میخواستن بیرون سیستم بازی کنن. امروز همه تلاش دارن شکل جدیدی از سیستم رو ایجاد کنن. خب من این مقدمات رو گفتم برای اینکه بگم شرایط روابط بین الملل پیچیده است، فرصت‌های ویژه‌ای ایجاد کرده و خطرات و چالش‌های ویژه‌ای ایجاد کرده. لذا اینجاست که نقش محیط‌های دانشگاهی در ساختن فکر، در آینده پژوهی، در دیدن روندها، در طراحی راهکارها بسیار برجسته میشه. من یک بار دیگه در این محیط دانشگاهی دست نیاز به سوی اساتید محترم دراز میکنم که با بهره و دانشجویان عزیز که با بهره برداری از امکانات جدید علمی طراحی بکنن. اما به این نکته هم توجه داشته باشن که ما صرفا نمیتوانیم مصرف کننده باشیم. دیدگاه ها همواره بر اساس منافع بنا شدن. نظریه ها رو نمیتوان فارغ از منافعی که اون نظریه ها قصد توجیه، ترویج و یا تحلیل اون رو دارن، نمیشه اینا رو جدایی از هم. لذا نیاز هست که ما هم خودمون نگاه واقع بینانه داشته باشیم بر اساس شرایط عمومیمون و بر اساس تحولات بین‌المللی. اگر چنین شد، اگر دانشگاه و حوزه سیاست خارجی این همکاری دائمی رو انجام میدادن، اگر صرفا به نوشته ها و گفته های دیگران تاکید نمی کردیم و خودمون در مسیر تولید علم، تولید آگاهی، تولید درک تلاش میکرد بکنیم، انشاءالله میتوانیم زمینه ساز حرکت مؤثر باشیم. خب حالا ما در این دوران گذار چه وضعیتی داریم؟ ما در این دوران گذار میتوانیم به نکاتی که من گفتم به عنوان نقاط قوت جمهوری اسلامی اتکا داشته باشیم. این نقاط قوت ما چیه؟ این نقاط قوت ما نهادینه شدن راهکارهای دموکراتیک. من میدونم همه ما و همه شما انتقادهایی نسبت به وضع موجود داریم، این طبیعی. اما یک واقعیت رو همه دوستان عزیز من در محیط دانشگاهی در نظر داشته باشن که در مجموعه شرایط وقتی از دور به این موج عظیم مردمی که در ایران متولد شده نگاه میکنن، به این نتیجه میرسن که مبنای قدرت این مردم این است که علارغم همه تفاهمی ها، علارغم همه ناروایی ها، علارغم همه ناراحتی ها، علارغم همه فشار ها، علارغم همه سختی های اقتصادی، این مردم وقتی پای صندوق رأی میشه تصمیم میگیرن که با حضورشون 73% این مردم با حضورشون در پای صندوق رأی آینده خودشون رو تغییر بدن و اجازه ندن براشون کسی دیگری تصمیم بگیره. بزرگترین عامل نهادینه قدرت این کشوره. مردم ما قدرت ما هستن. حضور مردم در پای صندوق های رأی با توجه به این که مقام معظم رهبری مطرح میکنن که رأی مردم چیه؟ حق و ناسه. یعنی باید از این حق به عنوان یه حقی ماورای حقوق بشر، چون میدونی محکوم حق و ناس به عنوان یه کسی که سالها حقوق بشر در اساسه خدمت دولت میکنن، محکوم حق و ناس حقوق بشر رو یک مرحله از شفافیت و پاسخگویی به ارکان جامعه و ارکان نظارتی جامعه بالاتر میبره، اونو نقض نمیکنه، بلکه خداوند رو شاهد و ناظر بر روش اجرای این حق میکنه. یعنی علاوه بر این که شما باید در مقابل مردم پاسخگو باشید، باید در مقابل قادر متعال ناصر بصیر هم پاسخگو باشید، کسی که هیچ چیز رو نمی‌کرده بشه. این قدرت عظیمیه، این توان عظیمیه، و این توان به این کشور قدرت میده که در شرایط کنونی ایستادگی بکنه. توان دیگری که ما داریم که انشاءالله این توانمون رو باور کنیم، خودباوری ماست. ما باید به خودمون باور کنیم، ما باید بفهمیم که با این جمعیت دانشجوی نخبه، با این دانشجویانی که میتوانن خودشون در حوزه‌های مختلف علم و فناوری پیشرفت بکنن، علم بیافرینن، فناوری رو پیشرفت بدن، این قدرت قدرتیه که شما اجازه میده حضور فعال در جامعه بین‌المللی داشته باشید. اما دیگران هم بیکار نشستن، دیگران تلاش میکنن و تلاش کردن که این ظرفیت ها رو از ما بگیرن. به عبارت دیگه دیگران تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو گرفتار شرایطی بکنن که اجازه حضور فعال جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی رو از ایران بگیرن. من به این میگم تخلیه استراتژیک ایران. تلاشی شده در طول چندین سال گذشته که جمهوری اسلامی رو که مؤثرترین کشور تاثیرگذار در این منطقه بوده به یک مشکل ساختگی وابدارن و از مسیر این مشکل ساختگی مانع حضور فعال جمهوری اسلامی در تصمیم گیری های بین‌المللی بشن. شما نگاه کنید 10 سال قبل بدون حضور ایران حل مشکل افغانستان ممکن نبود، 10 سال قبل بدون حضور ایران حل مشکل عراق ممکن نبود. این یعنی که جمهوری اسلامی در پایان ریاست جمهوری دوران قبل و پایان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی دوستان به برکت 24 سال مقاومت، به برکت 24 سال سرمایه گذاری، به برکت 24 سال توجه به ابعاد معنایی قدرت توانسته بود نقشی در منطقه بگیره که بدون حضور جمهوری اسلامی نه عراق قابل حل باشه نه افغانستان نه هیچ موضوع دیگر. این قدرت رو برای جمهوری اسلامی برنمی‌تابد، و چون این قدرت رو برای جمهوری اسلامی برنمی‌تابد تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو تخلیه استراتژیک بکنند، و ما باید تمام تلاشمون بر این باشه که این توان رو با هدایت مقام معظم رهبری مجددا به دست بگیر. این توان قابل بازیابی، چون این توان رو ما از دیگران نگرفتیم، این توان از ذات ایران، از ذات جمهوری اسلامی ناشی شده. همه فشارها رو برد، ایران رو گرفتار تحریم بین‌المللی کرد، فضای منطقه‌ای رو علیه ایران تنش‌آلود کرد. همه این اقدامات توسط قدرت‌های استکباری با برنامه ریزی تخلیه استراتژیک ایران صورت گرفت تا بتوانند طراحی‌های خودشون رو برای تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت میانی منطقه‌ای به جای قدرت مؤثر و تاثیرگذار پیش ببرن. در کنار این سیاست‌های دیگری هم داشتن که همواره ادامه داشته. مثلا چرا فکر میکنید از عبور خط لوله نفت از ایران جلوگیری میکردن؟ چرا تلاش میکنن به ظرفیت انرژی ایران فشار بیارن؟ چرا مانع سرمایه گذاری در برنامه های انرژی ایران میشن؟ همه اینها با این هدف که توان استراتژیک جمهوری اسلامی رو تخلیه، این توان رو دست بکن. هدف ما در دولت 11 در دولت تدبیر امید بازگرداندن تدریجی توان استراتژی، توانی که از مردم نشأت گرفته، توانی که از سیاست های انقلاب اسلامی نشأت گرفته، توانی که از حمایت ما، از حضور فعال ما در مقاومت نشأت گرفته. اینها برای ما ایجاد توان کرده. ببینید یک روزی ما در افغانستان از قدرت مقابل طالبان حمایت کردیم. خیلی ها معتقد بودن باید با قدرت موجود کنار بیاد. یک روزی ما در عراق از قدرت مقابل صدام حمایت کردیم، از مردم در برابر قدرت حمایت کردیم. این عامل بود که ما رو بازیگر اصلی در عراق قرار داد، بازیگر اصلی در افغانستان قرار داد. اینها عوامل قدرت ماست، نه اینکه به عنوان استفاده ابزاری بخوایم از مردم منطقه استفاده کنیم، بلکه ما در ایران باید بدونیم که حمایت ما از روش صحیح، از گروه طالب حق، از مقاومت در برابر اشغال، مقاومت در برابر ظلم برای ما ایجاد قدرت میکنه، علاوه بر اینکه به نفع کشورهای دیگر و مردم مظلوم هم هست. هیچ کشوری نمیتواند با محدود شدن در یک رشته خواستهای سرزمینی نقش بیافریده برای خودش. این رو نه آمریکا میتونه این کار بکنه، نه سایر کشورها میتونن این کار بکنن. شما برید ترکیه دوران اردوغان رو با ترکیه دوران اوزال مقایسه بکنید، ببینید کدوم قدرتمندتره. آیا قدرت نظامی ترکیه افزایش پیدا کرده؟ آیا قدرت اقتصادی ترکیه افزایش پیدا کرده؟ یا اینکه ترکیه در حوزه قدرت آرمانی و معناییش جدی‌تر اومده؟ گرچه ما با برخی از ابعاد این سیاست مخالفت داریم، من دارم تحلیل سیاسی میکنم نه موضع رسمی بگیرم. قدرت میاره، آرمان قدرت آفرینه، اهداف قدرت آفرینن. ما فکر نکنیم که آرمان ها در برابر منافع ملی هست. اگر آمریکایی ها اینجوری فکر میکردن هیچ وقت نمیتونستن قدرت خودشون رو به این سان در دنیا پیش ببرن. اونا ممکنه برای ما نسخه بپیچن که شما باید آرمان هاتون رو در حد منافع ملی خلاصه کنید، اما اشتباه در اینه که آرمان ها عین منافع ملی هست. آرمان ها با منافع ملی جدایی ناپذیرن. دوستان این رو بپذیرن که بدون آرمان ایران تبدیل می شود از اکثر به یک کشور معمولی در این منطقه. اونایی که فکر می کنن سلاح هسته‌ای قدرت میاره، من بگم ایران قدرتمندتره در این منطقه یا همسایه ما که سلاح هسته‌ای داره؟ کدوم تأثیر گذارترین در دنیا؟ اون چه که ما را قدرتمند می کند فکر ما، آرمان ما، گفتمان ما، حضور ما در تصمیم گیری، نه داشتن دو سه تا بمب که بشه خودمون و دیگران رو باشد نگرد. این فهم درک بسیار مهمه. بازگرداندن این ظرفیت معنایی به جمهوری اسلامی بسیار لذا چارچوب هنجاری سیاست خارجی ما بیش از همه ایستادگی بر حضور آرمان. سیاست خارجی دولت 11 به نظر من از هر دولتی بیشتر بر حضور آرمان ها تأکید میکنه به عنوان یک عامل اساسی قدرت آفرینی برای جمهوری اسلامی. عامل دوم حمایت مردم. مردم نقش تاثیرگذاری در تعیین آینده سیاست خارجی دارد. سیاست خارجی حوزه دعوای جنایی نیست. سیاست خارجی حوزه مشکلی نیست. سیاست خارجی حوزه اجماع داخلی است. اگر ما بتوانیم با تقویت اجماع داخلی سیاست خارجی رو هدایت کنیم، حمایت کنیم، حتما موفق تر کنیم. بدون اجماع داخلی سیاست خارجی پوسته ای از شعار است و لذاست که لازمه دوستان دانشگاهی در جهت شکل‌گیری این اجماع داخلی بیش از پیش فعال باشند. در حوزه سیاست خارجی دعواها رو کنار بگذاریم، همدلی رو جایگزین دعوا کنیم. در حوزه سیاست خارجی رفاقت و دوستی رو جایگزین دعوا کنیم. ما همگی در این کشتی بزرگ که نامش را ایران می نهیم نشستیم، همه با هم به سلامت پیش می رویم یا همه با هم آسیب می بینیم. اگر این درک مشترک در ما ایجاد بشه، بزرگترین عامل قدرت برای سیاست خارجی رو فراهم کردیم. لذا سیاست خارجی دولت تدبیر و امید بر مبنای ایجاد اجماع داخلی است. اما این اجماع نمیتونه بر اساس انکارها و باورهای غلط شکل بگیره، نمیتونه بر اساس خود بزرگ بینی ها و خود کم بینی ها شکل بگیره. باید بر اساس فهم واقعی شرایط بین المللی و توان واقعی جمهوری اسلامی که بسیار هم بالاست، بر اساس این شکل باید جلوگیری بکنیم از تخریب ظرفیت ها، جلوگیری بکنیم از تخریب استراتژیک جمهوری اسلامی. باید اقتدار، امنیت و احترام به ایران و ایرانی رو باز کرد. ایرانی در هر کجای دنیا باید از اون احترامی که در خور ایرانیست بهره‌مند باشه. ایران باید یک بار دیگر به عنوان خواستگاه تمدن، مدارا و گفتگو در دنیا شد. این گونه با ظرفیت استراتژیک جمهوری اسلامی رو که سالها بر مبنای این ظرفیت استراتژیک، بر اساس آموزه‌های امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبری مقام معظم رهبری شکل گرفت، منسجم شد، در مرحله عمل در جهان خارج متبلور شد و برای ایران قدرتی ساخت که معادلات منطقه‌ای بدون حضور ایران غیر قابل حل بود، این قدرت استراتژیک رو باید ایران باز کرد. این قدرت برای ایران و ایرانی احترام خواهد آورد. نگاه ما به پرونده هسته‌ای نگاه مبتنی بر این دیدگاه از روابط بین الملل، یعنی ما توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی را، توانمندی جمهوری اسلامی در ایجاد اجماع داخلی بر روی یک نگاه مستقل به صحنه برای حفظ و حراست از دستاوردهای فناوری جوانان این کشور می‌دانیم. یعنی ما باید بر این دستاوردها تکیه کنیم، ما باید بر این تکیه کنیم که ایران خودش تصمیم بگیره. اصلا دوستان من موضوع هسته‌ای مهم نیست. به نظر من خوبه کشور در حوزه انرژی به امکانات مختلف وابسته باشه، بنده و بسیاری از مقامات کشور به ویژه مقام معظم رهبری اعتقاد داریم که بمب سلاح هسته‌ای به نفع کشور نیست. فوایدی هم برای داشتن انرژی هسته‌ای وجود داره، فواید زیاد، اما هنوز این نقطه عمده نیست. نقطه عمده این است که ما خودمان باید برای خودمان تصمیم بگیریم. ما نباید اجازه بدهیم دیگری به ما بگوید ما انرژی هسته‌ای احتیاج داریم یا نه، دیگری بگوید این برنامه رو احتیاج داریم یا نه. این معنای تصمیم گیری ماست. لذا سیاست ما در حوزه انرژی هسته‌ای از دو بخش برخوردار است. یکی اینکه ما چون سلاح نمیخوان، سلاح رو مضر برای امنیت خودمون میدونیم، حتی تصور اینکه جمهوری اسلامی دنبال سلاح من الان فرصت ندارم، اگر این نقطه رو براتون باز میکردم که چرا سلاح هستی، حتی اگه امروز یه سلاح هستی رو میداشتن تو سیری تقدیم میکردن به جمهوری اسلامی، بعد خدمت شما عرض میکردم که چنین سلاحی مخل امنیت ایران، حتی اینکه تصور بکنن ما دنبال چنین سلاحی هستیم برای امنیت با موزه. دوستان میدونم که بعضی ها جور دیگری فکر میکنن، اما اگه یه وقتی فرصتی بود زمانش بود میتونیم راجع به این بحث بکنیم که چرا اصولا نه در محیط پیرامونی اولیه ما یعنی محیط خلیج فارس، نه در محیط پیرامونی وسیع‌تر ما، نه در جامعه جهانی سلاح هسته‌ای نمیتواند برای ما بازدارندگی ایجاد بکنه، نمیتواند امنیت ایجاد بکنه، نمیتواند پایداری حکومت ایجاد بکنه. سلاح هسته‌ای برای ایران جز خطر، جز دردسر، جز نگرانی، جز تهدید هیچ چیز نداره. اما ما هم میخواییم این رو دنیا بفهمه، اما اجازه نمیدهیم که دنیا برای ما تصمیم بگیره که ما چگونه میتوانیم از امکانات داخلی خودمون که علارغم همه فشارها، علارغم همه تحریمها، علارغم همه تعذیبها، علارغم اینکه انواع و اقسام مکانیزمهای کنترل صادرات در دنیا گرد هم اومدن و برای ما مانع ایجاد کردن، بالاخره این مردم تونستن، بالاخره هم قطارهای شما، بعضی هم کلاسی های شما، هم سن و سالهای شما و ما تونستن یک دانشی رو در این کشور نهادینه بکنن، دانش رو بومی بکنن. این عامل اقتداره. امروز دنیا قدرت از اقتدار علمی نشأت میگیره، از اقتدار معنایی نشأت میگیره. این رو ما اجازه نمیدیم، برای ما تصمیم میگیرن که این به درست ما نمیخوره. اما باید همزمان هم اجازه ندیم که دیگران از این ابزار استفاده بکنن برای پلش نمایی چهره ایران. شما به من بگید اگر نتانیاهو نگران برنامه اتمی ایرانه، اگه نگران این که ایران سلاح اتمی بسازه، خب ما در ژنو یه توافقی رو شروع کردیم، چون ژنو یه برنامه اقدام در واقع توافق هنوز کار داره، راه سخت هنوز در پیشه و برای رسیدن به اون هدف نهایی ما نیازی به اجماع و همدلی ملی داریم. اما هدف نهایی این حرکتی که شروع شده اینه که به دنیا اطمینان بده ایران سلاح هسته‌ای نداره دیگه. پس چرا آقای نتانیاهو ناراحته؟ این سوال رو از خودتون بکنید. آیا جز این است که از تهدید ایران یا تهدید انگاری ایران، آیا جز این است که از زشت نمایی ایران، آیا جز این است که از خطر جلوه دادن ایران، آیا جز این است که به عبارت روابط بین المللیش از امنیتی سازی ایران برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خودشون استفاده میکردن، آیا جز اینه که از این تصویری که از ایران ساخته بودن برای استفاده میکردن که بتونن سیاست شهرک‌سازیشون رو، سرکوب حقوق مردم فلسطین رو، توجه نکردن به خواستای جامعه بین‌المللی رو، نقص بیشترین تعداد قطعنامه‌های شورای امنیت، شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی، سایر ارگان‌های بین‌المللی رو همه رو با این خونسا بکنن که بیان بگن به دنیا یه تهدیدی به اسم ایران وجود داره. ما باید این بهانه رو از دست سرمیریسا و همراهان افرادیشون بگیریم، چون اونها آیندهشون رو در جنگ آیندهشون خودشون رو در تنش می‌بینن، آینده خودشون رو در تشنج می‌بینن، آینده خودشون رو در ایجاد نگرانی می‌بینن. از این طریقی که می‌توانن به ظلم و تهدید و فشار و اشغالشون ادامه بدن. ما باید این رو از دست سرمیرسا بگیریم و چون گرفتیم نتانیاهو به جسد رو زواب بده، چون این رو گرفتیم ازشون. امروز دیگه نتانیاهو نمیتواند ایران رو تهدید دنیا معرفی کنه، تلاش میکنه اما تو کاخ سفید هم خریدار نداره، تلاش میکنه اما روزنامه نگاران یهودی آمریکایی هم میگن آقای نتانیاهو این سیاست نخنما شده. این بزرگترین توفیق جمهوری اسلامی ایران. از این مسیر ما میتوانیم روند تخلیه استراتژیک جمهوری اسلامی رو بازسازی بکنیم، به مسیر درست برگردونیم و توان استراتژیک جمهوری اسلامی که بسیار قدرتمند هست دوباره در صحنه عمل بود. اجازه ندید دوستان، اجازه ندید برای ما تصمیم بگیرن، اجازه ندید برای ما خط فکری درست کنه، اجازه ندید اجماع داخلی ما رو با دروغ پردازی به هم بریزن. من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم چرا برخی میان فرشی که کاخ سفید رو مبنا قرار میدن، اصل برنامه اقدام که مصور شده رو مبنا قرار نمیدن. بالاخره کاخ سفید یه مشکلی داشته که بیدن اینکه بحث برنامه اقدام رو چاپ بکنه، یه فرچی چاپ کرده پخش کرده. نمیدونم چرا بعضی از سایت‌های داخلی ما که ادعای حزب‌الله بودن هم دارن از دهکای اسلام که عامل پخش اطلاعات غلط سرویس اطلاعاتی اسرائیلی نقل قول میکنن از وزیر خارجه خودشون باور میکنن. چرا دوستان ما اجازه میدهن یک سایت نامعلوم و مجبور اسرائیلی تعیین بکنه که آینده مذاکرات چه خواهد بود؟ نباید این رو اجازه بدیم. بدانیم، بفهمیم، درک بکنیم که در این شرایط جهانی که قدرت معنایی هر فرد رو میزنه، نتانیاهو که با مظلوم نمایی سر دنیا رو برای سالها کلاه داشته بود، امروز وامانده است، نمیدانه چه کار بکنه، مجبور میشه به دروغ پردازی رو بیاره که بتواند انسجام ما رو به هم بزنه. من میگویم که این انسجام با برداره برادران خواهر و عزیز. ما وارد حوزه دشواری شدیم، مذاکره دشوار، بیانیه خوندن همواره راه، اما رسیدن به تفاهم، رسیدن به معنای مشترک، رسیدن به راحت نیازمند فکر، نیازمند دقت، نیازمند ابتکار، بیش از همه نیازمند شجاعت. خواندن بیانیه شجاعت نیاز نداره. مذاکره کردن خودباوری داره. ادعا نمی کنم که اون چرا که رهبر انقلاب، یعنی کسانی رو که انقلاب با بزرگواری فرزندان خودشون نامیدن، فرزندان این انقلاب نامیدن، اینها از خطا مسئولن، حتما نیستی. حتما ما اون چرا که میتوانیم انجام میدهیم در شرایط بسیار دشوار، در شرایطی که تحریم های غیر عادلانه، غیر قانونی، خلاف انسانیت در طول 8 سال گذشته بر گرده این مردم سوار شده، اما همه تلاشمون رو به کار میبریم، همه تلاشمون رو به کار بردیم که اقتدار ایرانی رو در مذاکرات حفظ کنیم. اجازه ندیم کسی نمایندگان شما توهین بکنه. ما به خودی خودمون کسی نیستیم، شخصیت ما به خاطر نمایندگی شماست. ما حتما اجازه نخواهیم داد هیچ قدرتی به ما توهین کنه. امیدواریم دوستان داخلی ما هم این رو بپذیرن و در نوشته های خودشون اینجور وانمود نکنن که دیگران توانشن به فرزندان این انقلاب توهین بکنن و جان سالم به خرج بدن. این راه نیازمند فداکاریه، اما برای اینکه آینده بهتری برای فرزندانمون، برای شما، برای فرزندان شما بسازیم، باید این راه رو با هم طی بکنیم. در این مسیر بیش از هر چیز، بازم تکرار میکنم، بیش از هر چیز به همدلی نیاز داریم. من واقعا از مقام معظم رهبری تشکر میکنم که قبل از این که اجازه داده بشه که برخی بتوانند موج اختلاف رو در کشور بپراکنن، با حمایت خودشون اجازه دادن که مسیر کار پیش. ما نیاز داریم این مسیر رو ادامه بدیم. ما نیاز داریم جلوتر از رهبری حرکت نکنیم. اگر ادعای ولایت مداری داریم باید پشت رهبری هستیم. نقد سازنده، انتقاد، هدایت، راهنمایی، اینا چیزهایی که هم ضروریه هم لازمه یه جامعه دموکراسی.